ساعت 23:11 شب است به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید. شمار قربانیان طوفان مهیب ایرما به دست کم 20 تن رسید. شمار قربانیان زمین لرزه مکزیک به 15 کشته رسید. عربستان و متحدانش میگویند هیچ گونه شرطی را برای مذاکره با قطر نمیپذیرند. سلام و درود بر شما شنوندگان جان رادیو فردا، شب بر شما خوش. شمار قربانیان طوفان مهیب ایرما تا کنون به دست کم 20 کشته رسیده است. بنابر گزارش‌ها این طوفان که در دو روز گذشته از چندین جزیره در منطقه کارائیب عبور کرده به سوی ایالت فلوریدای آمریکا در حرکت است. طوفان ایرما خساراتی جدی به زیرساخت جزیره‌های کارائیب از جمله بریتیش ویرجین، سن مارتین و آنگویلا وارد کرده است. با این حال به گفته مرکز ملی طوفان‌شناسی آمریکا درجه‌بندی طوفان ایرما تا صبح جمعه از نوع درجه 5 یعنی قوی‌ترین سطح طوفان‌ها بود، اما در حال حاضر به درجه 4 کاهش یافته است. فرماندار ایالت فلوریدا از ساکنان این ایالت خواسته است که برای انتقال احتمالی به مکان‌های دیگر آمادگی داشته باشند. به گفته سازمان ملل طوفان ایرما زندگی حدود 37 میلیون نفر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابر آخرین گزارش‌ها تاکنون مرگ دست کم 15 تن بر اثر زمین لرزه 8.2 ریشتری که شامگاه پنجشنبه در آبهای ساحلی مکزیک روی داد تایید شده است. انریک پنانیتو رئیس جمهوری مکزیک این زمین لرزه را قوی ترین زلزله در یک قرن اخیر در مکزیک خواند و گفت برق نزدیک به 2 میلیون تن از ساکنان منطقه بر اثر زمین لرزه قطع شده بود که مشکل اکثر آنها برطرف شده است. در ساعات گذشته ده ها پس لرزه نیز در جنوب مکزیک روی داد که برخی از آنها بالاتر از 5 ریشتر قدرت داشته است. کانون این زمین لرزه که دقایقی پیش از نیمه شب پنج شنبه و در ایالت چیاپاس در جنوب مکزیک روی داد، عمق 70 کیلومتری زمین اعلام شده است. روز جمعه عربستان و متحدانش در بیانیه اعلام کردند که گفتگو درباره خواستهای مطرح شده 4 کشور شاکی از قطر نباید به هیچ شرطی منوط باشد. این بیانیه یک روز پس از آن منتشر شد که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با شیخ سبا الاحمد از سبا امیر کویت برای میانجیگری در بحران قطر ابراز آمادگی کرد. عربستان سعودی، امارات عربی متحده، بحرین و مصر که در خرداد امسال با قطر قطع رابطه کردند، شروط 13 گانه ای را برای تجدید روابط با قطر اعلام کردند که از جمله آنها قطع رابطه با ایران، تعطیلی شبکه الجزیره، تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر و همچنین قطع حمایت از گروه‌های تروریستی است. قطر با رد این شروط، درخواست پذیرش آن را ناقض حاکمیت ملی خود می‌داند. قطر همچنین در هفته‌ای که گذشت سفیر خود را پس از 2 سال به ایران بازگرداند. سفیر قطر از زمان حمله به اماکن دیپلماتیک سعودی در ایران به همراه چند سفیر دیگر ایران را ترک کرده بود. پارلمان جمهوری چک روز جمعه پیشنهاد دولت این کشور را برای لغو قانونی که تأمین تجهیزات برای نیروگاه اتمی بوشهر را ممنوع کرده است رد کرد. این پیشنهاد در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی برای برچیدن تحریم‌های هسته‌ای در ازای محدودسازی فعالیت‌های هسته‌ای ایران از سوی دولت جمهوری چک ارائه شده بود. قانون ممنوعیت تأمین تجهیزات برای نیروگاه اتمی بوشهر در سال 2000 و در زمان ریاست جمهوری واسلاو هاول به تصویب پارلمان جمهوری چک و امضای آقای هاول رسیده بود. این قانون در واکنش به تصمیم یک شرکت جمهوری چک درباره ارسال تجهیزات تهویه برای استفاده در نیروگاه اتمی بوشهر تصویب شده بود. مخالفان لغو ممنوعیت ها علیه ایران ضمن ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران میگویند این اقدام می تواند به روابط خوب جمهوری چک با اسرائیل آسیب بزند. وزیر دفاع اسرائیل گفته است که کشورش برای جلوگیری از آنچه شکلگیری دالان شیعی از تهران تا دمشق و دفاع از مردم خود نامیده به اقدامات لازم دست می‌زند. همزمان سوریه علیه اسرائیل به سازمان ملل متحد شکایت کرده است. در حمله هوایی منتسب به اسرائیل در بامداد پنجشنبه 16 شهریور یکی از مراکز وابسته به صنایع نظامی ارتش سوریه در شهر مسیاف در استان حما هدف قرار گرفت. پس از شنیدن این خبرها از شما دعوت میکنم شنونده برنامه میزبان باشید که کاریست از صادق سبا و این بار میهمان او ایران درودی، نقاش سرشناس ایرانی است.
با سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره ایرانی پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. میزبان این هفته ما ایران درودی است. خانم درودی یکی از معروف‌ترین نقاشان ایران است و هنر نقاشی معاصر ایران با نام او گره خورده است. کارهای او در اروپا و آمریکا نیز با تحسین مواجه شده. به چهره‌های سرشناس غربی همچون آندر مارو، ژان کوکتو و سالوادور دالی او را ستودند. سبک کارهای او بیشتر به سورئالیسم نزدیک است و عنصر نور در آثار او برجستگی دارد. خانم درودی با آنکه سالهای طولانی در فرانسه تحصیل و زندگی کرده، ولی خود را عاشق ایران می‌داند و می‌گوید آنچه که در تابلوهایش فریاد می‌زند عشق به ایران است و عشق به زندگی و انسانیت. احمد شاملو سالها پیش شعری برای او سرود و از او خواست که آزادی را تصویر کند. خانم درودی میگوید که اجداد ما در 2500 سال پیش لوح آزادی آفریدند، ولی ما در قرن 21 آزادی را محدود میکنیم. او خاطرات خود را با عنوان فاصله دو نقطه منتشر کرده است. خانم درودی بسیار خوشحال است که سرانجام موزه‌ای به نام او در تهران در حال ساخته شدن است تا به گفته خودش بهترین آثارش را که به همین منظور حفظ کرده در آن به نمایش درآورد. تا کنون چند فیلم مستند از زندگی و آثارش ساخته شده، از جمله ایران درودی، نقاش لحظه‌های اسیری از بهمن مقصودلو. خانم درودی در تهران زندگی می‌کند و من تلفنی با او گفتگو کردم. خانم ایران درودی، خیلی خوش اومدید به برنامه میزبان. میشه قبل از هر چیز از شما خواهش کنم بگید که پنج مهمانی رو که میخواین دعوت کنید کیا هستند؟
کوروش کبیر، فردوسی و مولانا و هم دفتش رو بعد خواهم گفت حضور جون، استاد پور داوود، فروغ و نقاشی رو که خیلی دوست دارم زاووتی، که شاید همه هموطنانمون نشناسن.
خیلی ممنون از مهمونایی که انتخاب کردید. حالا خانم درودی، خب یه مهمانی شام دیگه، میخواستم ببینم برای این مهموناتون میخواین چه موسیقی پخش کنید که همه خوششون بیاد؟
من خواهرم پیانیست بود و کنسرتو گریک رو در پاریس اجرا کرد. بعد به یاد او که امسال 13 ساله از دستش دادم، میخوام که این موسیقی رو بشنوم.
پس میخواین پیانو کنسرتوی ادوارد گریک رو پخش کنید برای مهمانی شامتون؟ حالا خانم درودی، درباره مهموناتون صحبت میکنیم. مهمان اولتون گفتید که کوروش کبیره. کوروش کبیر رو چه علاقه خاصی دارید شما، یا چه اهمیتی برای شما داره کوروش؟
دوستان به طور کلی من سلسله هخامنشیان که بنیانگذار ایران هستن بسیار دوست میدارم و کوروش کبیر رو برای خاطر حقوق بشرش که 25 قرنه که آدم ها هم دیگری میکشن برای به دست آوردن یکی از این حقوق آزادی بشری که او در 25-26 قرن پیش به صورت لوح، به صورت فرمان، به صورت منشور، به صورت قانون نوشته و هنوز بشر در آرزوی رسیدن بهشه. من برام کوروش به عنوان انسان حتی بالاتر بگم به عنوان بنیانگذار آزادی انسان برام ارزش داره. حقوق آزادی بشر و افتخار میکنم که ایرانی هم کسی از ایران اومدی قانون آزادی بشر رو گذاشته 26 قرن پیش. طی این 26 قرن چندین میلیون آدم کشته شده برای رسیدن حتی به یکی از اوناش که آزادی اعتقاد مذهبی باشه، که آزادی باشه که انسان هر کسی رو که دوست داره بپرسته بهش تحمیل نشه.
شما فکر میکنید کاری رو که کوروش 26 قرن پیش کرده هنوز بشریت بهش دست نیافته، درسته؟ از این جهت حسرت میکنید؟
نه خصوصا در قرن ما بیشتر از هر وقتی نگاه کنید با اتفاقاتی که در آمریکا میفته که رئیس جمهورش 6 کشور رو ممنوع ورود میکنه به کشورش و تبعیض نژادی قائله که برسه به دین. این واقعیت انکارناپذیری است از تاریخ بشریت. چقدر جنگ های مذهبی وجود داشته تا به حال.
مهمان دومتون استاد ابراهیم پورداووده که در تاریخ ایران باستان مطالعات عمیقی کرده. شما به استاد پورداوود چه علاقی دارید؟ شما این نقاش چه کاری دارید با استاد پورداوود که در ایران باستان مطالعه کرد؟
من هر چی که مربوط به ایران میشه برام بسیار با ارزش و دوست داشتنیه، ولی من در 9 سالگی شانس این آوردم که با خانه خود استاد راه پیدا کردم. چرا که استاد پورداوود دوست پدر بزرگم بود و شانس من این بود که استاد پورداوود من دوست می داشت و به من اجازه داد که به کتاب خونش جایی که کار می کرد راه پیدا کنم. من در سنی نبودم که بفهمم او چه کار میکنه، تخصصش چیه که تخصصش ابسطا بود و به اینا کار نداشتم. شخصیت این آدم و کتاب خونش رو که به من اجازه داده بود هر کتابی رو میخوام بردارم و بخونم. ولی بعدها که شعورم رسید و از فرانسه برگشتم 2 مرتبه به خونش راه پیدا کردم. این بار دکتر سرفیشیم در جلسات ما حضور داشت و دیگه یواش یواش حرفایی که گفته شنود می شد می فهمیدم، به خصوص اهمیتی که استاد پورداوود در شناساندن ایران باستان در دنیا کرد. متوجه شدم که نقشی بازی کرده و این هم شانسای بزرگ زندگی میکرد. بچگی تربیت شدم که نگاهم درست باشه به وطنم، از راه درستی وطنم رو نگاه کردم. خیلی مهمه.
خانم درودی، شما اسم کوچکتونم ایرانه، مخصوصا از همون ابتدا خانواده اسم ایران رو به شما گذاشتم برای ارج نهادن به ایران کشور ما، یا چطور شد ایران گذاشتن اسمتونو؟
پدر من عاشق ایران بود و وطن پرستی رو من از پدرم یاد گرفتم، چون ما در دوره جنگ جهانی دوم آلمان بودیم. وقتی به ایران رسیدیم من 5 سالم بود. پدرم به راننده گفت ماشین رو نگهدار، پیاده شد و خاک ایران رو بوسید و گفت دیگه تو رو ترک نخواهم کرد. با اینکه کم زبان خارجی میدونست کماکان ایران رو ترجیح داد کار کنه و همیشه به من گفت مهم نیست که تو فرانسه میدونی یا زبانهای دیگه، مهم اینه که زبان مادری که درست حرف بزنی و یاد بگیری که نیاکان تو کی بودن، تو از کجا میایی. هویت خودت رو بشناسی به عنوان ایران. اینا همه درسایی بود که من از بچگی بهش خوب گرفتم.
حالا میریم به شاعر بزرگ کشور ما فردوسی که اون هم خدمت بزرگی به ایران کرده و مولوی. شما دوتا رو با هم به عنوان یک مهمان میخواین دعوت کنید. در مورد فردوسی مولوی بگین خانم درودی.
ببینید فردوسی هویت منو به من به عنوان یک ایرانی داد، به من تاریخ مملکتم رو به من داد، همه چیز رو به من داد و من یاد داد تو ایران مباشد تن من مباد، که اتفاقا اخیراً این رو در بازگشایی یا کلنزنی موزم در ایران صحبتم رو با این شروع کردم. ولی مولانا نور رو به من هدیه کرد، به نقاشی های من با روح خودش نور پاشون. این دوتا برای من لازم و ملزوم، من از هم جدا نمیشن. بدون هویت هم و بدون طرز فکرم و نگاهم به زندگی من ارزشی ندارم.
خانم درودی، مولوی با شعرهای عارفانش چطوری بر نقار نقاشی شما تأثیر گذاشته؟ شما میگید نور پاشنده به کارتون، چی کار کرده؟
برای که عرفان او رسیدم به نوره و من تمام عمرم برای این که بتونم، البته از 30 سالگی این سبک نقاشی که دارم از 30 سالگی بروز کرد در کارم، قبلش تحت تاثیر نقاشان دیگه بودم و بعد باز دیدم که عرفان ما چقدر قویه. مهمترین چیز درش عاملش نوره که تعبیر دیگه خدا، و نور رو به نقاشی های من آورد مولانا. و خوشبختانه دیگه وقتی به مولانا رو آوردم که دیگه میفهمیدم اون چیزی که میخوندم و اون چیزی که یاد میگرفتم. و حرف مهم نقاشی من نوره.
مهمان چهارمتون فروغ فرخزاد هست از شاعران بزرگ کشور ما. در مورد فروغ فرخزاد بگید که چرا میخواین در مهمونیتون باشه خانم درودی.
اولی اون رو به عنوان زن بسیار دوست دارم و اون به نظر من با این آدم زیاد با سوادی نیستم، خصوصا در ادبیات و شعر وقتم رو فقط برای نقاشی میذارم. اون تنها زنی است که جنسیت خودش رو انکار نکرد و برای جنسیت خودش ارزش قائل بود و یک جوری خیلی مستقیم زن رو بهش شخصیت داد و دیده مثل شاعران پیش از خودش از دیدگاه مرد زن رو نگاه نکرد. چون ایراد من بعد از یاد ایران به طور کلی اینه که همیشه به زن به موش نگاه کرده، به طوری موش نگاه کرده، به لب قنچش نگاه کرده، ولی هیچ وقت فکر نکرده که این انسان دارای هوش و ذکافت مثل مرده و فرقی در آفرینش نداره. برای اینی که من فروغ رو پیشگام زنان ایران در آزادی زن به عنوان زن میدونم.
و خیلی هم برای این پیشرو بودنش سختی کشید، چون جامعه نمیپذیرفت که یک زن بیاد به این راحتی در مورد خواستهاش، امیال شخصیتش صحبت بکنه.
ببینید من اینقدر برای فروغ ستایش دارم، بخشی کوتاهی در کتابم دارم، در کتاب در فاصله دنخته که می نویسم فروغ این بار که آفتاب رو ببینم از اون نشانی فروغ رو خواهم گرفت، چرا که آفتاب به ضیافت آسمان بدون فروغ نمی رود. و وقتی هم این نوشتم سختی گریه کردم، با خودم گفتم که واقعا گل نیلوفر برای من فروغ، گل نیلوفری که آب رو به خودش نمیپذیره، حتی شبنم رو فروغ هیچ گناهی رو به خودش نمیپذیره، اینقدر که تاک و شفاف و صادقه. نسبت به آزادی زن، نسبت به پوش ثقافت زن، بین زن و مرد فرقی قائل نیستم که برسی به این که زن نصف مرد باشه.
فروغ فرخزاد که در سال 45 در اثر تصادف در تهران درگذشت، شما یادتونه اون روز؟
بله بله، من آمریکا بودم واقعا، برای که فروغ از من 2 سال بیشتر بزرگتر نبود و همیشه موقع ها مجله فردوسی شعراش چارگرد و کلی هم بهش خوش میداد، فرشای رکیش میداد و همیشه چون منم همزمان با او فرشای رکیشی به عنوان زن میخوردم، خیلی خوب تو ذهنم باقی مونده. نه ما قیمت زن بودن اون خیلی گرون پرداختیم. حیف 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 که اینقدر عمرش کوتاه بود، اگر نه امروز چی میشد، امروز چی میشد اون زن.
32 سالش بود که متاسفانه درگذشت. حالا در مورد مهمان پنجم شما صحبت میکنیم که این یکی زاوکیه که نقاش معاصره. میشه زاوکی خورده به مخاطبان ما معرفی کنید؟
ببینید زاوکی چیران الاصل که در سن 12 سالگی میاد با خانوادش به فرانسه. زاوکی درست نقطه مقابل کارهای منه، ولی به نظر من یکی از بزرگترین نقاشان معاصر ما بود که چند سال پیش با آلزایمر درگذشت. زاوکی در این نقاشی های آفترش ملیت خودش حفظ کرد. اصلا ببینید من سرطان داشتم، در بیمارستان عمل شدم، وقتی بیمارستان بودم خوندم که زاوکی نمایشگاهی در پاریس داره، آرزو کردم اگر زنده موندم اولین جایی که خواهم رفت نمایشگاه زاوکیه، و وقتی رفتم اینقدر گریه میکردم، همه تعجب میکردن این چه رو گریه میکنه اینجوری. برای زاوکی خوشحال بودم و این که تونسته بود ملیت خودش رو تو نقاشی‌های خودش نشون بده و اینقدر حتی هویتش رو حفظ کنه. در ایران نقاشانی بودن که کپیش میکردن و منو واقعا حالم رو به هم میزدن، برای که ظاهر قضیه رو کپی میکردن، نه اون اصالت، نه اون نگاه. جایگاهی اونجوری مثلا مثل شاگال اینا در فرانسه نداره، ولی پیدا خواهد کرد به مرور زمان، اینجا رو پیدا خواهد کرد که یکی از بزرگترین نقاشان معاصر دنیا بود. با اینکه من مثلا دوست نزدیک دالی بودم که برای افتتاح نمایشگاه میامد، به نمایشگاه هم شخصا دعوتم میکرد، دالیرم بی نهایت دوست دارم، ولی انتخاب خیلی سختی میکنم که بین دالی و زاوکی زاوکی رو انتخاب میکنم. من دوتاشون به یک اندازه دوست دارم، ولی امروز به عنوان یک ایرانی در سن 80 سالگی برام خیلی مهمه که نقاش هویت ملی خودشو نشون بده.
بسیار خوب. حالا خانم درویی، در مورد پنج مهمانتون ما صحبت کردیم، موسیقیتون هم که معلوم شد پیانو کنسرتوی ادوارد گریگه. میخواستم ببینم شما برای زاوکی و بقیه مهمانانتون که اونا 4 تا ایرانی هستن، میخواین شام چی بدیم بهشون خانم درودی عزیز؟
والا هرودوت در تعریفی که از میز شام خامنشیان صحبت میکنه میگه که پلو برنج جز غذای اصلیشون بوده، و خود من چون خیلی فسنجون رو دوست دارم فکر کردم بهشون فسنجون بدم. یادتون نره آقای سباق، من قبل از این مریضی که امروز در گریبان گیرم شده آشپز درجه یکم، من یک زن سنتی به تمام معنا، یعنی کوچیک و بزرگ میدونم، رعایت میکنم، دستبوسی بزرگانم رو میدونم، چه زن چه مرد، احترام بزرگترهای خودم رو به جا میارم و اصلا عاشق اینم که این زن سنتی واقعی بمونم. شیرینی ها ایدم خودم میپزم حتی با این مجلسی. میدونید من آرزوم چیه؟
بله بفهمید.
چی میشد؟ چی میشد من در عمرم حتی در خیالم مجسم میکردم که مولانا چجور بوده، که فردوسی چجور بوده، یا که شیخ بوده، یا کوروش کبیر. حالا وقتی فکر میکنم اینا، من حتی مجازی دارم به حضورشون فکر میکنم، اصلا میبینید که صدام چطور میلرزه. افتخار این نوع طرز تفکر رو که شما به من دادید رو رو پوست من میده که یک سلول آمد میکنم.
من خیلی خوشحالم که این فرصت رو تونستم فراهم کنم که لاغر شما در دنیای مجازی با بعضی از قهرمانان زندگیتون آشنا بشید. حالا بر سر میز شام که پیش این قهرمانانتون نشستید، از کوروش بزرگ و آقای پور داوود و فردوسی مولوی و فروغ فرخزاد و زوکی، در سر میز شام چه خبره؟ در حالی که دارن فسنجون شما رو میخورن و ادوارد گریگ گوش میدن، چه خبره؟ بحث بر در سر میز شام بر چیست خانم درودی عزیز؟
من فکر میکنم همه در مقابل کوروش کبیر سکوت کردن، ما فقط ادوارد گریگ گوش میدیم که رفت به موسیقی ایرانی نداره. هیچکی من فکر نمیکنم جرأت کنه حرف بزنه وقتی کوروش کبیر جای نشسته. من فکر نمی کنم، من که خفه.
خود کوروش کبیر که حالا به قول شما بقیه در پیش ایشون حرف نمی زنن، خودش چی میگه به شما در مورد این دنیایی که ما زندگی میکنیم؟
به من میگه بارک الله اسم تو ایران گذاشتن. البته این تعریف رو به پدرم میکنه که اسم منو ایران گذاشتن. اسم خواهر من پوران بود، یعنی میگم که پدرم خیلی ایران رو دوست میداشت. ولی اگر خواهر دیگه هم میداشتم حتما اسمش آذرمیدخت بود، یا از این دست. تاریخ ایران رو به من یاد داد، او نقاشی رو به من یاد داد و آثار بسیار شاهکاری که از نقاشان روسیه به ایران آورده بود، او من رو نقاش کرد. پدرم بسیار آدم با فرهنگی بود، بسیار آدم با فرهنگ، که بعضی هاشون مثلا مثل شما، ما خیلی زیاد داریم. شانس من این بود در خانواده‌ای به دنیا آمده بودم که پدرم نقاشی رو خیلی دوست می داشت، اگه نه این روزی که با نقاش در کار نداشت.
خب خانم درودی عزیز، یاد پدرتون گرامی باشه. کم کم داریم می رسیم به پایان برنامه ما. امیدوارم شما در کنار مهمانان مجازیتون، به شما هم خوش بگذره در کنار کوروش و بقیه مهمانانتون. خیلی ممنونم که در برنامه میزبان شرکت کردید.
ببینید اگر یکی از یکی متشکر باشه، منم از شما که به من اجازه دادید لحظاتی اینطوری تو تاریخ وطنم زندگی کنم. مرسی، متشکرم از شما.